25 نامزد وزیر یا کسانی که رای اعتماد نیاز داره، 5 نفرشان نمیتونه رای اعتماد کامل بگیره. ولی پارلمان بر اساس قوانین نافذه در کشور سرپرستی را تا 2 ماه قوانین اجازه داده و بعضی که رای اعتماد نمیگیره اصلا اجازه نداره که دوباره با کارشان ادامه بگیره. بنابراین تاکید اعضای پارلمان بر عدم ادامه کار سرپرست وزرا مبتنی بر قوانین است. اما اینه که در گذشته چنین بوده و متاسفانه علایقی که در گذشته نسبت به افراد و اشخاص داشتن مثل آقای کرزی با آقای استانتا و همینطور آقای دکتر سید اشرف غنی نسبت به صلاح الدین ربانی یا خوب موانع سیاسی رو داشته، این گونه افراد بعد از اینکه از پارلمان سلب صلاحیت شد در کار خود ادامه داد. اینا یک سنت سیئه شده. فعلا هم باور میست که انتظار داریم که رئیس جمهور کسان دیگر رو معرفی بکنه و تنش میان حکومت و پارلمان با توجه به مشکلاتی در کشور وجود داره از این بیشتر ادامه پیدا نکنه.
اگر باقی مانده حالا حکومت آقای اشرف غنی به همین روش ادامه پیدا کنه، یعنی وزارتخانه ها توسط سرپرستی این وزارتخانه ها اداره بشن، فکر میکنید که از لحاظ قانونی مانعی خواهد داشت؟
اگر ادامه پیدا کنه خوب تنش بیشتر میشه و ممکن از طرف پارلمان بودجه وزارتخانه ها تصویب نشه و مورد تایید قرار نگیره و این به صلاح ملک و کشور نیست و مصالح و منافع مردم را متضرر میسازه.
صحبت های بانوی اول افغانستان در زمینه وزیران رد صلاحیت شده چه واکنش هایی را داشت و به کجا ختم شد؟ عده‌ای از همکاران شما میگن حتی خواهان برخورد شدید با بانوی اول افغانستان شده بود و گفته بودن که باید تابعیت همسر آقای اشرف غنی سلب بشن.
خب متاسفانه اظهاراتی که از طرف ایشان انجام شد غیر حقوقی و غیر قانونی بود، چون ایشان جایگاه رسمی ندارند. از ترسایه جمهور نکتر مسائل را ابراز میکنه که سبب خشم و ناراحتی میشه و سبب نفرت میشه، چنین هم شد. خب باور نیست که سلب تابعیت خانم یک رئیس جمهور کار سختی خواهد بود و او شاید هم واکنشش بیشتر از اظهارات بانوی اول باشد. اما ما امیدوار هستیم که بعد از این اصلاحات پیش بیاید و چنین اظهاراتی از طرف ایشان صورت نگیره و این آخرین اظهاراتی باشد از طرف ایشان صورت گیرد.
جناب آقای فکوری، موضوع اصلی این روزهای افغانستان بحث پروسه صلح هست. بفهمید که حالا دیدگاه پارلمان به این قضیه چی هست؟ دلیل سکوت اعضای پارلمان شما در چی؟
صلح خوب ضرورت مبرم و اساسی مردم افغانستان است، اما صلحی که منافع و مصالح مردم در اون نهفته باشه و اهداف خارجی ها زیاد نباشه و اگر بر منافع مردم استوار باشد طبیعی اصول دوامدار خواهد بود و اگر بر منافع خارجی ها استوار باشد طبیعی اصول شکننده است. اما اونچه که فعلا دیده میشه جریان دوحه فقط کار ایالات متحده آمریکا و آقای خلیلزاد نمایندهشان است و اونا صریحا با نمایندگان دولت افغانستان گفته که ما دیگر به جنگ ادامه نمیدیم، باید صلح بکنه افغانها و طالبان هم وارد یک پروسس سیاسی شود و داخل سیستم شود. اما اونچه که روحی طالبان را در گذشته ما مطالعه داریم و دیدیم، باور ما کم است که اونا بیاید داخل یک سیستم شود که دیگران هم در او نقش داشته باشند، مخصوص جامعه شیعه و زنان و اینا. در اظهاراتی که تاکنون انجام شده اونا با حضور شیعیان به صورت علنی مخالفت کرده، گفته احوال شخصی و تشیع را اجازه میدیم ولی در پروسه های سیاسی هرگز. خب وقتی که یک جامعه که حداقل 25-30% جمعیت کشور را تشکیل میده، اینا اگر در سرنوشت سیاسیشون نقش نداشته باشه، خب بازم باور میست که افغانستان به یک صلح دائمی و دوامدار ادامه داده نخواهد تانست. همینطور اونا برای زنان که نصف جامعه را تشکیل میده هیچ گونه نقش قائل نیست و گذشته از طالبان بر اصول جمهوریت که انتخابات و دموکراسی است اصلا راضی نیست، حتی عنوان جمهوری هم بهش مخالفت کرد. باور من است که سخت است که با این همه تفاوت دیدگاه با یک نقطه وصل اینا برسه که بتانه صلح دائمی رو افغانستان ایجاد بکنه. اما صلح آرزوی مردم افغانستان است و نیاز مردم افغانستان است و باید انجام شود، اما باید اول داخلی متحد داشته باشیم، دیگه کشورهای منطقه هم کاری کنه و سیم کشورهای جهان، سه جهان دور. حالا کشورهای جهان دور باید گروهی که وارد سیستم نیست اینا مذاکره میکنه، اما بقیه گروه ها و احزابی که نقش اساسی را در تفاهم ملی وحدت ملی برای اینا نقش نداره تا کشورهای منطقه فکر میکنم خیلی شکننده است مذاکرات.